فیلمی که در حال تماشای آن هستید به صورت کاملا دستی توسط گروهی با بیش از 100 هنرمند نقاشی شده است. روز یکشنبه 27 جولای نقاش 37 ساله هلندی ون گوگ ساکن اوور با یک تپانچه در مزرعه به خود شلیک کرد، اما تنها زخمی شد و به اتاق خود بازگشت، جایی که 2 روز بعد درگذشت. این فیلم مربوط به اتفاقات 1 سال پس از مرگ ون گوگ است. این سفر از آرل در سال 1891 آغاز می شود. ما قادر نیستیم جز از طریق نقاشی سخن بگوییم. دستت را به گرمی می فشارم. دوست دار تو ونسان.
هماهنگسازی توسط وبسایت کینگ مووی.
آرمان ولش کن، گناه داره، حالا یه غلطی کرده.
اینقدر دعوا نکنین، بسه.
این به خاطر پدرم بود.
نمایش تمام شد.
عجب دیوونه هایین.
اینجا چه خبره؟
قربان،
اون آرمند جوان نبود که باش دعوا میکردی؟
بله قربان.
سر چی؟
سر اون نقاش مو قرمز دیوونه که میشناختش.
جدا؟
اون از جیبش افتاد.
من براش میبرم. آزاد سرباز، میبینم که باز درد سر درست کردی. نامه تو بیرون جا گذاشتی؟
اون نامه من نیست، مال ونسانه.
برای تئو ون گوگه، اون برادر ونسانه، درسته؟
آره، ونسان این نامه رو جا گذاشت. صابخونه قبلی ژنو موقع تختیه اتاق پیداش کرد. اونم داد به پدرم، پدرم هم داد به من و گفت باید نامه رو برسونم. انگار به من مربوطه. کار من شرط دادم به آهنه، نه نامه رسونی.
تعارف نکنی یا از خودت پذیرایی کن؟
خب اون که پاتیله پاتیله، مگه نه؟ نمیفهمم رسوندن نامه آدمی که مرده چه فایده ای داره.
پدرت میخواد بهش احترام بذاره.
برای چی؟ مگه اون بی سرپا برای ما چی کار کرده؟ باز شد خانواده من منفور بشه چون پدرم اون درخواستو امضا نکرد.
که از شهر بیرونش کنن و...
من امضاش کردم. کار درستی بود چون دیوونه بود.
نه نبود. آدم جالبی بود. فقط وقتی اون دوستش گوگن اومد یکم عجیب غریب شد. ونسان خیلی هیجان زده بود که خونه زردش داره پاتوق نقاشا میشه و گوگن سرآمدشون بود.
همه چی همونطوریه که میخواستیم.
صندلی کجاست؟
میخواین اساستون رو ببریم تو؟
عالیه.
ولی وقتی بالاخره اومد از دوستان صمیمی تبدیل شدن به بلای جون هم دیگه.
تو برادرمه.
اگه ماهی یه بار برات پول نفرسته از گرسنگی میمیری. تو آدم رقت انگیزی هستی. تو هیچ وقت نقاش نمیشی.
من نقاش نمیشم؟ نشونت میدم. به من میگه رقت انگیز. تو نمیتونی بری. نباید بری.
آروم باش فنسان.
آدم جالب؟ به نظر من که اصلا جالب نبود.
اون دیوونه گوش خودشو برید.
گوششو برید؟ پدرت بالاخره میخواد بیرونش کنه یا نه؟
نه داره کمکش میکنه.
پس این مست لایقل اون دیوونه با هم خود میشه.
چه حالش کن؟
یه دفعه دیگه بگو. یه بار دیگه بگو.
مسابقه هفته دیگه است.
فکر میکنم حذف شده باشن. اونم بعد از شکست سختی که خوردن.
حالا مجبورن به زمین
بیاد. اسب خیر آقایون، شما پسر منو ندیدی؟
آه آقای راغن، چرا اتفاقا هم اینجا است؟
حالا باید توی قطار پاریس باشه.
فعلا که به نظر نمیاد بتونه جایی بره.
خب خواهید دید.
اوه تو درد سر افتاد.
پسر همیشه دنبال درد سره.
خوش اومدی جوزف.
چرا با پست نمیفرستیش؟
فرستادم. با مهر غیر قابل تحویل برگشت.
وقتی شرکت پستت رو نمیتونه پیداش کنه چرا فکر کردی من میتونم؟
ابتکار عمل داشته باش پسر. آقای تو ونگاک آدم مهمیه. از در همسایه هاش بپرس.
وقتی پیداش کردم چی بگم؟
اینجور موقع رسمه که بگن تسلیت عرض میکنم. فعلا باید حالتو جا بیارم.
الان که نمیشه برم. دیر وقته.
باید از طرف من، مادر و برادر تسلیت بگی. او مارسل کوچولو یادت نره. اونم باهاش دوست بود.
مارسل 10 ماهش بود.
بچه ها مثل حیوانن. میتونن قلب آدم ها را از توی چشماشون بخونن.
آره لابود میتونن.
خیلی با وفاتر از آدم بزرگا. جنو رو ببین. یه سال تموم به ونسان روی خوش نشون داد و پولاشو بالا کشید و بعد واسه یه اخراجش از شهر امضا جمع کرد. ای یادت نره بگی که ژنو نامه رو 2 سال پیش خودش نگه داشت. نمیخوام آقای تو فکر کنه که ما دست دست کردی. بگو ژنو حتی به خودش زحمت نداد نامه رو به من برسونه تا وقتی که شنید ونسان
خودشو کشته. چرا باور کردنش اینقدر برات سخته؟ خودت که دیدی چی کار کرد.
اون دوچار یه حمله استرابی شد.
آدم ضعیفی بود.
سنت که بالا بره میفهمی. زندگی قوی ترین هارم از پا در میاره. بعد از بریدن گوشش هیچ کس باهاش خوب تا نکرد. حتی بچه هام عذابش میداد.
از اینجا برو دیوونه.
خب این ضعفی که به خاطر چند تا بچه کارش کشید به دیوون خونه
و همسایه هاش و پلیس و شهردار و کل مردم شهر علیه یه بیمار. اون حتی رفت به بیمارستان سن رمی که بهتر بشه و همینطور هم شد. کاملا خوب شد.
ولی معنیش این نبود که همیشه خوب میمونه.
من احساس سلامتی و آرامش کامل دارم. این نامه را 6 هفته قبل از مرگش برام نوشته بود. چطوری یه نفر میتونه تو 6 هفته از سلامتی و آرامش به وضعیت خودکشی رسیده باشه؟
غم انگیزه، درک میکنم. ولی رسوندن اون نامه الان چه فایده ای داره؟
اونا به هم نزدیک بودن. ونسان هر روز برای برادرش نامه می نوشت. مطمئنم چون خودم نامه ها رو می گرفتم. اگه من جای تو بودم نامه رو می خواستم. اگه تو خدایی نکرده اگه تو مرده بودی و قبلش یه نامه برای من نوشته بودی من می خواستمش. تو نمی خواستیش؟ اگه من مرده بودم؟
شنیدم شما به ونسان رنگ میفروختین. فکر کردم شاید تئورم بشناسید.
بهتره یه نوشیدنی بخوریم. بفرمایین. خواهش میکنم بشینین.
تو آدرسی که ما ازش داشتیم نبود. یه نفر اونجا بهمون گفت ممکنه شما بدونین.
متاسفانه شما دیگه نمیتونین اون نامه رو به تئو ونگوگ برسونین.
آه که اینطور. ولی چطور؟
2 قلب و 1 ذهن. ونسان همیشه اینو بهم میگفت. گمونم همینطورم بود. حقیقت داشت. چون بعد از مرگ ونسان تئو کاملا خودشو باخت.
اینقدر دوست نخور عزیزم.
قبلنم روی حساسی داشت.
میدونم چه.
اما مرگ ونسان اونو نابود کرد. تئو روزای آخر تمام وقت کنار ونسان بود. اما اون دوست داشت در این فرصت با هم از زندگی حرف بزنن نه مرگ. هیچ نامه خودکشی هم نذاشته بود. برای همین یه راز باقی موند و تا همیشه از خودش میپرسید چرا؟ شش ماه بعد از این که به خاک سپردیمش تو هم مرد.
عجب، هر دوشون. بالاخره ونسان چطوری مرد؟
به خودش شلیک کرد تو یکی از مزارع اوور، کنار بوم، در حال انجام کاری که عاشقش بود.
میدونین برای چی؟
نه، تو فکر میکرد افسردگی اون به دوران کودکی برمیگرده. ونسان خیلی سعی کرد توی خانواده جایی برای خودش باز کنه. ولی هرگز موفق نشد. ونسان بهم گفته بود که بچه بزرگ خانواده بود. ولی نه اولین بچه خانواده. یه ونسان دیگه هم بود. برادر بزرگتری که از دنیا رفته بود. اون فکر میکرد حتما ونسان قبلی خیلی بهتر بوده که اون هرگز به چشم مادرش نمیاد. پس به سختی تلاش میکرد تا کسی بشه که اونا میخوان. تو گالری هنری عموش مشغول به کار شد، اما با خفت و خاری اخراجش کردن. سعی کرد حرفه پدرش رو در کلیسا ادامه بده، اما آزمون‌های مذهبی براش خیلی سخت بود. پس به عنوان یه مبلغ مذهبی راهش رو ادامه داد، ولی حتی از این کارم اخراج شد. یه بنبست دیگه. ولی تئو میگفت بهش ایمان داره. اگه ونسان بخواهد به خاطر خودش به جنگه، اونم کنارش خواهد جنگید. همینطورم شد. ونسان در 28 سالگی برای اولین بار قلمو به دست گرفت. اما حمایت تئو هیچ چیز جلو درش نبود.
خب بعد چه اتفاقی افتاد؟
پاریس اتفاق افتاد. اونم اومد اینجا. همشون اومدن. همه میان. مانه، تولوز، سنیاک، برنارد، مانه. همش. نباید رنگاش رو از کی بخرن؟ معلومه از پیرتانگی. آقایون؟
خرم؟ خالصه خالصه. افتخار پیر.
خواهیم دید.
بذار باشه.
خالص خالص سرسته.
هیچ کس غرور این نقاش خارجی رو نداره. اینو بهتون حق میدم. آور کنید. نقاش کن. همیشه در حال نقاشیه. های تازه برایت بده ببینم.
عزتش نکن هنری.
این کاری تو نیست.
هنری بس کن. تو موجود پستی هستی هنری.
پست ولی هنرمند.
برای بیشتر هنرمندا پاریس مقصد نهاییه، ولی برای ونسان پاریس توقفگاهی بود تا هر چی رو که نیاز داشت یاد بگیر و بعدم در جستجوی مسیر واقعی به راهش ادامه بده. بعد از 2 سال یک بار دیگه دیدمش. آرومتر بود.
ممنون پیر.
و مطمئنتر. مراقب خودت باش. و پیش خودم گفتم این مرد آینده خوبی داره. بالاخره بخت بهش رو کرده و انقلابش پیروز خواهد شد. تصورشو بکن که 6 هفته بعد ایستادن در برابر تابوتش چقدر غافلگیر کننده بود.
چه غم انگیز.
برای خیلی اون شهید راه هنر بود، برای من عجیبه.
چرا؟
فقط در طول 8 سال اون از یه آماتور تبدیل شد به یه هنرمند تاثیرگذار. باور نکردنی بود. مونه اونو ستاره درخشان بین هنرمندان مستقل میدونست و به گفته دکترش درمانم شده بود. دکتر دشه که ونسان در اوور تحت نظرش بود، تو مراسم خاکسپاری دیدمش. فقط چند تا هنرمند از پاریس اومده بودن و اون، اول فکر کردم اون برادر ونسانه. خودش سخنرانی کرد و تمام مدت داشت گریه میکرد. به ساعت بعدم شروع کرد بهترین نقاشی های ونسان رو از روی دیوار جمع کردن، انگار مال اونه. همینطور بود در مقابل دستمزدش برای معالجه ونسان. عجیب بود که تو کاملا به دکتر اعتماد داشت. میدونم که هنوز به خانواده منگو در ارتباطه. شاید بهتره از اون دلیل خودکشی ونسانو بپرسی.
پدرم میخواد دلیلشو بدونه. من فقط میخواستم این نامه رو برسونم به خاطر پدرم.
برادران ونگوگ حکم روح القدس رو تو پاریس دارن. متاسفانه باید این نامه رو به پدرتون برگردونید. با ابراز همدردی من.
پدر عزیزم، ظاهرم باید به سفرم ادامه بدم. از انجا که متاسفانه تو فوت کرده، باید گیرنده یه جدیدی برای نامه پیدا کنم. دکتری هست که ظاهرم میتوانم نامه را به او بسپارم. پس به اوور میروم. برای رئیسم بهانه بتر. صبح بخیر خانم.
بفرمایین.
اومدم دکتر گشه رو ببینم.
که اینطور؟ قرار قبلی دارین؟
نه، من یه نامه آوردم از طرف ونسان ونگاک، یکی از دوستان پدرم.
خبر ندارین؟ میدونین که اون فوت کرده؟
بله.
دکتر رفته پاریس و تا فردا بر نمیگرده. من نامه رو به دستشون میرسونم.
ترجیح میدم خودم به دستشون برسونم. میخوام راجع به ونسان باشون صحبت کنم.
خب من میتونم برات بگم، اون پلید بود.
یه نظر پزشکیه؟
با همون نگاه اول فهمیدم که فاجعه به بار میاره. در نگاهش یه جور آشفتگی و جنون نهفته بود، جوری که جرأت نمی کردی نگاهش کنی. مستقیم برین تا انتهای باغ، اونجا هستن.
خیلی ممنون. بچکرم.
از روزی که اومد دیگه هیچی مثل قبل نشد. بهتون پیغام میدم که چه وقت میتونین دکتر رو ببینین. کجا اقامت دارین؟
ونسان کجا اقامت داشت؟
تو مسافرخونه راوو.
ها، پس منم میرم اونجا.
نه، شما نباید برین اونجا. آشغالدونیه. او دکتر براش یه جای بهتری رزرو کرده بود، ولی لیاقتش همون آشغالدونی بود.
با این حال پیغامتون رو بفرستین اونجا.
تو که نمیخوای دوباره اوضاع به هم بریزی. تو این خونه به اندازه کافی به خاطر اون دیوونه گریه و زاری داشتیم.
دنبال کسی میگردین؟
دنبال صاحب اینجا.
داری باهاش حرف میزنی؟
شما صاحب اینجا؟
پدر و مادرم صاحبشون، اما رفتن دیدن عمم، پس گمونم تا یکی دو روز من مالک اینجا باشم.
لباس قشنگیه برازنده یه صاحب ملک.
راستش وقتی پدرم اینجاست نمیتونم زیاد بپوشمش، همیشه کارهای پیش و پا افتاده بهم میده.
زندگی بالا پایین داره.
چیزی میل داری؟
اگه یه فنجون قهوه بهم بدیم ممنون میشم.
خب چی شما رو به اوور کشونده؟
یکی از دوستان پدرم، ونسان ونگاگ. فهمیدیم که اون خودشو کشته.
اینجا اقامت داشت.
میدونم. وقتی اون اتفاق افتاد اینجا بودی؟
خیلی وحشتناک بود. ساعت 7 که شام مستجره رو دادم، اون نیومده بود. اما بعدش اومد. ولی یه مشکلی بود.
آقای ونسان، آقای ونسان، حالتون خوبه؟ چه اتفاقی افتاده؟ آقای ونسان، حالتون خوبه؟ آقای ونسان، چه اتفاقی افتاده؟ آقای ونسان، چی شده؟
میخواستم خودم رو بکشم.
دکتر گشه رو خبر کردیم. حتی یک کلمه هم با ونسان حرف نزد. فقط تو چشای هم نگاه کردن، مثل دوتا گرگ خشمگین. ونسان با یک گلوله توی شکمش روی تخت خوابیده بود و از درد ناله می کرد و می خواست یکی درش بیاره. بعد دکتر گشه، پزشک سابق ارتش که حتما می تونست یک گلوله در بیاره، هیچ کاری نکرد. فقط به این نتیجه رسید که کارش نمیشه کرد و رفت. صبح فردا شایعاتی راجع به ونسان تو شهر پخش شد و ساعت 8 ژاندارم ریگامون اومد اینجا.
داری چی کار میکنی؟ میشه راحتش بذاری؟ مگه نمیبینی حالش خوب نیست؟
دارم وظیفه‌مو انجام میدم آقای راوو. همین. اسلحه کجاست؟
نمیدونم.
نمیداند.
پدرم ردش کرد بره. میگفت ژاندارم ریگامون کسی نیست که الان ونسان بتونه تحملش کنه. آقای تئو بعد از ظهر اومد و همین که رسید فریاد میزد چه اتفاقی افتاده. این از همه بدتر بود که هیچکس واقعا نمیدونست چه اتفاقی افتاده بود. بعد همه چیز آروم و عادی شد. من حتی فکر میکردم همه چی روبه راه میشه.
به کاش میشد یکی از اونها باشم.
ولی شب که شد تبش بالا رفت و بدنش داشت ضعیفتر میشد.
با موویز
حدود ساعت 1:30 بود که تئو از پله ها اومد پایین و ما فهمیدیم که همه چی تموم شده. ونسان مرده بود.
آه.
فکر میکنی چرا این اتفاق افتاد؟ انتظارشو داشتی؟
اون اینجا خوشحال بود. اینو صادقانه میگم. میدونی دکتر گشه براش جای دیگه رو پیدا کرده بود، ولی نرفت. مسافر خونه ما رو دوست داشت. نه نه، داری لباست کثیف میکنی، چقدر سبکی تو.
لباست خراب میشه.
اتاق میخواییم؟
بستگی به قیمتش داره. یه اتاق چنده؟
بستگی به قیمتش داره. یه خارجی خصیص دیگه.
اون ما رو دوست داشت، ما هم دوستش داشتیم. مرد خوب و مهربونی بود.
حتما
ازش خوشت نمی اومد.
منظورم
گاهی موقع نقاشی کاری عجیب می کرد، اما وقتی دیگه عادی بود.
کارای عجیب؟
روز اولی که اینجا بود یادمه، یه روزی مثل امروز بود، هوا یهو طوفانی شد.
داری چی کار میکنی؟ الان مثل موشاب
همه دنبال یه سرپناه میگشتن که دیدم اون با کت و شلوار زیر بارون بایستاده و فکر کردم خب حتما چون روز اولش اینقدر هیجان داره، اما نه، همیشه همینطور بود. همیشه نقاشی میکرد، چه آفتابی چه بارونی.
شنیدم با دکترش صمیمی بوده.
با دکتر گشه؟ نه، کی اینو گفته؟ بیشتر اوقات تنها بود، ولی به برادرش خیلی نزدیک بود با توجه به تعداد نامه هاشون.
میدونم، پدرم نامه هاشو میرسوند.
پس میدونین؟ نمیدونم کی میخوابید، تمام روز نقاشی میکرد، نامه های طولانی مینوشت و کتابای قطور میخوند. گمونم میشه گفت آدم منظمی بود.
ونسان؟
آره، میتونستی ساعتتو باش تنظیم کنی. از 8 صبح تا 5 عصر نقاشی میکرد، طوری که انگار یه کارمند رسمیه. همه جا میرفت، شاپنبال، مزرعه، جنگل، رودخونه. عاشق رودخونه بود. با قایقرانه صحبت کن، اون بهت میگه.
خدای من، سوار شدم، خیلی ممنون.
مراقب باشید، خوش بگذره.
آمان رولن، از دوستان ونسان ونگوگ مرحوم.
خوش وقتم.
شنیدم دوست داشته اطراف رودخونه بگرده.
ونسان؟ آره، آره، زیاد می اومد اینجا، حتی قبل از سپیده، برای شکار نوع خاصی از نور سوابگاهی. من چیزی از شکار نور نمیدونم، ولی میدونم که اینجا میشه زیبایی زیادی شکار کرد، اگه متوجه باشی.
خوب شد فهمیدم.
زیاد حرف نمیزد، بیشتر میشست و تماشا میکرد، گاهی نقاشی میکرد. یه بار فقط ما دوتا بودیم، من ماهی میگرفتم و نقاشی میکرد. گوش کن، اون قدم آروم نبود، وقتی نقاشی میکشید از خودش صدا در میآورد، پاک میزد به پیپش مثل لوکوموتیو. بعد یهو سکوت میکرد، انگار خیلی خوشحال بود که یه کلاغ کثیف بهش نزدیک شد. براش اهمیتی نداشت که ناهارشو میدوسته. پیش خودم میگفتم این آدم چقدر تنهاست که حتی یه کلاغ دوز میتونه خوشحالش کنه. آخرای تابستون بیشتر با بچه پول دارایی که رو قایق مهمونی میگرفتن.
نه بابا، چیزی نمیمستم.
ونسان کنار اونا خیلی خجالتی بود.
هیچ وقت در مورد زن خوششانس نبود.
کی گفته؟ پس کی بود با دختر گشه میگشت؟
من دیدمش، خوشگل بود، مثل مجسمه های چینی.
آره خودشه، خیلی کم حرفه. من قبل از خانواده گشه تو این دهکده بودم و تا حالا یک کلمه هم با دختر حرف نزدم. میدونی انگار حرف زدن با هم لذت بخش‌ترین کار دنیاست.
با این کلاه فقط میتونم پاهاتو ببینم.
خدا میدونه چی تو اون دیده. ونسان خیلی ازش بزرگتر بود، کنارش مثل بلگردا به نظر میومد.
فکر میکنی چیزی بینشون بود؟
میگفتن برای نقاشی اومدن، ولی یه قایق میگرفتن مثل زوجه دیگه. میخوام اینو بگم که ونسان
به نظر حالش خوب بود. اول با یه دختری می اومد اینجا که به نظرم از سرش زیاد بود و بعد شنیدم که خودکشی کرد. شاید بهتر باشه با دختر حرف بزنیم.
فکر نمی کنم مستخدمشون اجازه بده.
اونا میگی تمام بعد از ظهر میره کلیسا، یه جورای نگهبان کلیساست. مطمئنم منو اونجا راه نمیده.
بیا، باید تشنه باشه، مهمون ما.
خیلی لطف داری. پدرت ناراحت نمیشه؟
نیست که ناراحت بشه.
گوش کن، قبول میکنم به شرطی که منم مهمونت کنم. به نظر تو ونسان و مارگریت با هم دوست بودن؟ قایقران گفت صمیمی بودن.
خب این توضیح میدی که چرا هر روز سر قبر ونسان گل میذاره. همینطور اون بحث و جدلی که ونسان با دکتر گرشه داشت.
کدوم بحث؟
یه نفر دید که ونسان از خونه دکتر بیرون اومد و در رو طوری کوبید که داشت از چارچوب در میومد، ولی مستخدمشون بین مردم پخش کرده بود که دکتر گشه دیگه اجازه نمیده ونسان دخترش رو ببینه. اون به شدت روی دخترش حساسه، اصلا اجازه نمیده کسی بخواد. ای کجا میری؟
کلیسا.
خدا پشت و پناهتون.
اوه، خوشحالم که میبینم به خدا ایمان داری، برخلاف دوستت.
دوست پدرم.
میدونستی ونسان تو روز یک شنبه مرتکب اون گناه کبیره شد؟ تازه این تمامش نیست. من اون روز دیدمش، داشتم میرفتم کلیسا، با اون پسرای سکرتین بگو بخند میکرد، در حال شرب خمر خدا رو مسخره می کردن. با اینکه می دونست باید در روز خدا چی کار کنه، چقدر دکتر بیچاره رو به زحمت انداخت، جوری با برادرش وارد خونه می شد که انگار شاهزادن، انگار اونجا باقی خودشونه. راستش برادرش خوش لباس بود، اما به نظر می اومد تا بخواد به میز برسه پس افتاده. تونستم تب مرگ رو تو چشماش ببینم با اولین نگاه. خود آقای هنرمند بزرگ همیشه آب زیر کاه بود، غذای ما رو میلنبوند، ولی فقط برامون درد سر درست میکرد. خب نباید خدا رو منتظر گذاشت.
داشتم فکر میکردم چقدر طول میکشه برگردی. اون تو رو نقاشی کرده بود، درست میگم؟ خب چرا اومدی اینجا؟
کجا باید میرفتم؟
آه نمیدونم، بذار ببینم. دریا نوردی دور دنیا، تعقیب یه دوست، صحبت با یه دختر زیبا.
میخوام یه کاری انجام بدم برای ونسا.
لابد خیلی کارا میتونی براش بکنی حالا که مرده.
شنیدم هر روز سر قبرش گل میذاشتین. خب اینم یه کاری برای ونسا نیست؟ حتی حالا که مرده؟
اون گلا از سر احترام این کارو میکنم. اون هنرمند بزرگی بود، گل دوست داشت.
با این حال خیلی بهش لطف دارین، حتما صمیمی بوده.
نه اینطور نبود، برای دیدن پدرم اومده بود.
اون
اون پزشک معالجش بود که تبدیل شد به دوستش. جای تعجبم نداشت. هر دوشون هنرمند بودن. سلایق مشترکی در نقاشی داشتن. همدیگر رو درک می‌کردن. وقتی پدر برادر ونسون و خانواده‌اش رو یک شنبه نهار دعوت کرده بود، ونسون به شوخی گفت پدرم برادر سوم شده.
یعنی شما مثل یک خانواده بزرگ بودین؟
گاهی اینجا نقاشی میکرد. پدرم برای درمان بهش توصیه کرده بود. ولی زیاد صمیمی نبودیم.
پس وقتی میرفتین رودخونه صمیمیت نبود؟
رودخونه؟
قایقران گفت با هم قایق گرفتین. گفت خوب هم دیگر رو میشناختین.
تو این دهکده مردم فکر میکنن هر چیزی که میبینن درسته. حتما یه دختر دیگه بوده. گفتم زیاد نمیشناختمش. اون به خاطر پدرم اینجا بود. تفکرشون مثل هم بود. تو همه چی تفاهم داشتن.
همه چیز؟ واقعا؟ دکتر راو میگفت ونسان و دکتر گشه با هم دعوا کردن.
خدای من، واقعا باور کردی؟ شایعات دهکده برام مهم نیست.
گفت مردم دیدن که ونسان کمی قبل از مرگش با عصبانیت از اینجا خارج شده و پدرت هم دنبالش رفته.
خب که چی؟ فکر میکنی جر و بحث با پدرم باعث مرگ ونسان شده؟ حتما فکر میکنی پدرم مقصر مرگش داره؟
منظورم این نبود.
بهتر دیگه از اینجا برین.
روز خوش.
ممنون.
شب شلوغیه؟
نه زیاد. اینم
ممنون. پدرتون چطوره خانم آدلاین؟
خوبه ممنون. چیز دیگه ایمیل نداریم؟
ممنون.
باشه.
فقط انقدر شلوغی که نخوای با هم حرف بزنی.
تو این فکر بودم اگه بشینیم با هم بطری رو خالی کنیم که قرار بلندشی بری یه جای مهمتر.
یه چیز جالب. تو فکری به سرم انداختی که مارگریت گشه رو به چالش بکشم.
آه، پس تو ایدی رفتی پیش خانم قصرنشین. خب به کجا رسیدی؟
بهم گفت ونسون رو نمیشناخته و فقط چند کلمه صحبت رسمی باش داشته.
بهت که گفتم حرف اون خانواده رو نمیشه باور کرد. یادمه وقتی ونسان تازه اومده بود، مردم ازش میپرسیدن که از اقوام خانواده گشه هست یا نه. شاید چون در ظاهر به هم شباهت داشتن.
این مرکز
موهای قرمزشون و نگاه غمناک تو چشمش.
تا حالا همچنین چیزی ندیده بودم.
ولی در باطن خیلی متفاوت بودن. ونسان مثل اونا افاده ای نبود. خیلی مؤدب و مهربون بود.
سلام جومی. بیا اینجا. خب امشب قراره چی بکشیم؟
یه جوجه لطفا، که به یه چیزی نگاه میکنی.
باشه، یه جوجه با پاهای لاغر مثل خودت.
دومش نرم باشه لطفا.
جومی چرا از سختت اومدی بیرون؟
اذیت نمیکنه.
باید بریم به خوابی.
زحمتی نداره.
میدونم.
من جوجه‌مو میخوام.
مارگریت گفت برادرش اومد اینجا. تو هم دیدیش؟
نه، شنیدم به دعوت دکتر گشه اومد. ونسان همیشه میگفت اونا قراره بیان. آخر هفته هم میپرسید اتاق خالی داریم یا نه، اما هیچ وقت نیومدن.
ونسان چی؟ بهشون سر نزد؟
نه، میدونی اون ساعتها و ساعتها برای برادرش نامه مینوشت. میتونه سوار قطار بشه و بره، ولی یه بار رفت.
گفت برادرزادش مریض شده ولی به نظرم ملاقاتشون خوب پیش نرفت.
چرا؟
حوله یه ظرفشویی. میگفت بوم نقاشی خیلی گرونه.
بیشتر.
برای همین از اون به بعد فقط رو پارچه‌های کهنه نقاشی میکرد. گلای قشنگی میکشید اما پدرم زیاد راضی نبود.
برادرش چه ربطی به حوله های ظرفشویی داره؟
حدس میزنم سر پول دعوا کرده بودن. چون برادرش همه وسایل نقاشی ونسو تهیه میکرد. اینو از روی آخرین نامه‌ای که ونسان فرستاد فهمیدم.
آدلی سب کن.
یه روز قبل از اینکه خودشو بکشه وقتی دادش به من گفت فوریه. ازش پرسیدم مشکلی پیش اومده. گفت رنگاش تموم شده و یه عالمه رنگ جدید سفارش داده چون میخواد کلی نقاشی دیگه بکشه. فکر نمی کنی عجیبه که وقتی با هم سر پول مشکل داشتن این سفارش رو به برادرش داده و روز بعدم خودش رو کشته؟
بستگی به این داره که تعادل روانی داشته یا نه.
کاملا خوب به نظر می رسید. منظورم فقط یه اتفاق ناگهانی میتونسته اونو از حالت تعادل خارج کنه.
مثلا چی؟
نمیدونم دقیقا چی، ولی مطمئنم به دکتر گش مربوط میشه. یادت وقتی در مورد روز اولش بهت گفتم؟ این نامه مال اون موقع است.
من نمیتونم نامه یکی دیگر رو بخونم.
اگه باز شده باشه اشکالی نداره.
پدرم یه کمی پول برام فرست.
می نویسم به حسابت. پولت رسید تسویه کن.
لطف میکنی. اینجا زندگی میکرد؟
و همینجا مرد.
تئو و جوی عزیز، اینجا واقعا زیباست. احساس میکنم سفر شمالم حتی از سفر به جنوب هم بهتر است. دارم به شدت روی چند تا تابلو کار میکنم که امیدوارم تا حدی جبران زحماتی را که به شما دادم بکنم. دکتر گشه انسان منحصر به فرد است. نمیدانم چطور فکر کرده است که میتواند مرا درمان کند در حالی که خودش هم دست کم به اندازه من بیمار است. هرچند هنوز هم فکر میکنم که مشکلم بیماری است که از جنوب گرفتم و بازگشت به اینجا برای درمانش کفایت میکند. مشکل این است که هر روز برایم به اندازه یک هفته طول میکشد. هر روز به اندازه یک هفته طول میکشد. خیلی خوشحال میشوم اگر یک آخر هفته با خانوادت به اینجا بیایی. دستت را به گرمی میفشارم. دوستدار تو ونسان.
اینجا
پدر عزیزم، هنوزم منتظر دیدن دکتر هستم. می توانستم نامه را به خدمتکار یا دخترشان بدهم، اما مطمئنم در آن خانه اتفاقی برای ونسان افتاده است. می خواهم در موردش از دکتر بپرسم. تصمیم دارم مسیری که ونسان با سپایه نقاشیش طی کرد را پی بگیرم، چون چیزی که به من گفتند با عقل جور در نمی آید و اتفاقات عجیبی هم برای خودم می افتد. ولی نگران نباشید، چیزی نیست که از پسش بر نیاید. مردم اینجا از بابت ونسان و اتفاقی که برایش افتاد مضطرب و عصبی هستند. هر کسی داستانی متفاوت تعریف می کند. تنگی، همان رنگ فروش پاریسی، می گوید ونسان در مزرعه به خودش شلیک کرد. دختر مهمانخانه دار هم همین را می گوید. این یعنی ونسان باید یک راه طولانی را قدم زنان با یک زخم کشنده طی کرده باشد و در حیرت هم از این که اگر می خواست خودکشی کند چرا اسلحه را بر نداشت و کار را تمام نکرد. آیا منصرف شده بود؟ آیا با همه اینها می خواست زندگی کند؟ من دارم می بینمت. دیشبم تو بودی مگه نه؟ دوباره نه.
میتونم کمکت کنم جبو؟
میتونیم بهم بگین اون پسر بچه با قیافه مسخره و یه آدممون کجاست؟ میخوام گردنشو بشکنم.
برادرزاده منه، عذر میخوام، یکم شیرین عقله، لطفا بهش اعتنا نکن، بیازار.
دنبالم افتاده دیروز و امروز.
معمولا از این کارو نمیکنه، مگه اذیتش کردی؟
نه، من فقط اومدم یه نامه رو تحویل بدم از طرف دوستم ونسان برگو.
همون نقاشه؟ آره. خارجی مو قرمزه.
آره خودش.
پس همینه.
چی همینه؟
بیا یه گلوی تازه کن.
ممنون.
کار آدمو تشنه میکنه. روزی که اون یارو نقاشه زخمی شد، ما از اون انبار صدای شلیک شنیدیم. حالا برادرزادم فکر میکنه که اونجا جن زده است.
اما ونسان تو مزرعه به خودش شلیک کرد.
آره بعضی ها اینطور میگن، ولی من کسی رو ندیدم که اونو اونجا دیده باشه. پلیس دنبال وسایلش گشت اما چیزی پیدا نکرد، نه تپانچه، نه وسایل نقاشیش، نه تو نقاشیاش. کسی اینجور چیزا رو که نمیدوشده.
پس شما فکر میکنین که اون همینجا تو اون انبار به خودش شلیک کرد؟
من فکر نمیکنم، ما فقط صدای شلیک شنید.
خب چرا نرفتین یه نگاهی بندازین؟
اوه، میتونست هر چیزی باشه، بچه ها که موشا رو میزنن. روز بعدشم که شنیدم تیر خورده رفتم یه نگاهی انداختم، ولی چیزی نبود.
اگه اینجا به خودش شلیک کرد چطور وسایلش اینجا نبود؟
سوال همینه. خودش در شرایطی نبوده که اونا رو ببره، ولی چرا کس دیگه ای باید ببره؟
عصر بخیر آقای رولان. خوب شد که اینجا این، دیگه نیازی نیست برم به اون آشغال دونی. دکتر منو فرستاد که بهتون بگم فردا صبح میبینتتون، هر وقت تونستین بیاین.
آریه، فقط داشتم راجع به چیزی که گفتین فکر میکردم. ونسان روز مرگش داشت با اون بچه ها میخندید و کلش گرم بود. اونا کجا بودن؟
خب همینجا بودن، دقیقا همینجا. طبق معمول در حال خط خطی کردن بود.
خب پس حتما تپانچهش همراهش بوده، درسته؟
آره فکر کنم بوده، گذاشته لابلای وسایلش، حتما نمیخواسته کسی ببینه.
فکر میکنین از کجا گیرش آورده؟ دکتر راوو گفت دکتر گشه ارتشی بوده، لابود اسلحه داشته. ممکن است خونه شما برش داشته باشه؟
مگه اینکه بعداً برش گردونده باشه. دکتر تو اتاق مطالعه‌اش یه اسلحه داره و من میدونم که همیشه همونجاست. به هر حال همه میدونن که اسلحه مال راوا بوده. زیر پیشخون نگهش می‌داشته. یه تپانچه کوچیکه. و دیگه اونجا نیست. خب فردا میبینمتون.
چه زود زدی بیرون.
اوف، روز طولانی بود. کار تشنگی میاره.
تو هم حتما داشتی تشنگی تو برطرف میکردی.
امروز راجب چند تا جوان شنیدم که ونسان باشون میگشت.
اونا خانواده سکرتن هستن ولی اینجا نیستن، رفتن پاریس. همیشه سر به سر ونسان میذاشتن، به خصوص رنه. گاهی هم زیاده روی میکرد. ونسان بیچاره تقریبا از هوش رفت، اما رنه براش نوشیدنی میخرید تا عذرخواهی کنه. همیشه اینطوری بود، عادت داشت سر به سر آدم و بذاره بعد مهمونشون کنه.
شنیدم ونسان اسلحه رو از اینجا برداشته.
چی؟ کی اینو بهت گفته؟ ما اصلا اسلحه نداریم.
خدمتکار یشه گفت دارین.
نه، پدرم یه زمانی اسلحه داشت ولی فکر کرد دیگه بهش نیازی نداره و فروختش.
قبل از تیر خوردن ونسان؟
آره، اون موقع دیگه نداشتیمش. تو هم این مزخرفات رو جای دیگه پخش نکن. این مال توه. میگه شغلتو از دست دادی، پس دیگه اعتباری نداری.
جا هست منم بشینم؟
انگار روز خوبی نداشتی.
دختر راوا دلخور شده بیرونم کرد.
بفرمان، گرمت میکنه.
عجب چیزیه.
دستاز خودمه. چرا دختر راوا ازت دلخور شد؟
چون گفتم شاید ونسان اسلحه‌شو از اونا گرفته.
نه، راوا یه پیر اسلحه‌شو به رنه فروخت. همه اینو میدونه. اونو برای لباس کابویی احمقانش میخواست. اسلحه‌شو جوری جلوی مردم تاب میداد که انگار مثلا تو غرب وحشیه. مشتری خوب اما ناجوری. Especially the younger one. Vincent was being gentlemanly towards the girls. Rene barges in. Girls, don't be bothering with him. He cut off his dick as well as his ear. Let's go. These ones are mine. Gaston, come on. این حرفو به من زده بود ناکارش میکردم.
پس چرا نکردی؟
به من ربطی نداشت. دعوای من نبود.
خب چرا دعوای خودت نکردی؟
اگه هرچی دلم میخواد به مردم بگم دیگه مشتری واسم باقی نمیمونه. نه اندازش
کینگ مووی
به کارم میومد.
تو میتونستی یه چیزی بهشون بگی؟ داشتن حالشو میگرفتن.
بهت که گفتم ونسان خودش دور اونا میپلکید. اگه نمیخواست اونجا باشه میتونست بذاره بره. شاید برای این میومد که رنه همیشه مهمونش میکرد، یا احساس تنهایی میکرد و میخواست دوروبر جوانای خوشگذرون باشه. این به من ربطی نداشت. نه، به اندازه کافی خوردی.
چقدر لطف داری. همونطور که به دوستت ونسان لطف داشت.
تو براش چی کار کردی ها؟ اگه همچین دوست خوبی بودی نشنیدم در موردش حرف بزنی.
نگفتم دوست خوبی بودم.
بفرمو. این
یارو کیه؟
میشه خودش فکر کرده کیه؟ یه کلی آشغاله.
تو اون لباس بیشتر شبیه عوضی ها شده.
یکی داره نگاه میکنی ها؟ سرت پایین باشه، اینجا که سیرک نیست.
ببینی کی داره میاد؟
کجا
میاد؟ نشته باشش.
بگم بخندی
بگم بخندی آشنم اومد.
آقا داره میاد.
آقا برش نشته
بکنم یه
چیزی حتی ما مدهب
سرم. اون کار من نبود.
آره پس کار خودم بود.
من یادم نمیاد، فکر کنم رو هوا بودن.
فکر میکنی؟
اگه خسارت یا آسیبی ایجاد کردم
فقط به غرور چند تا قلدر آسیب زدی. همین. شنیدم که داشتی از شرافت بچه شیرین نقل دهکدمون دفاع میکردی.
آره داشتن اذیتش میکردن.
آره تاوانشم دادن، ولی لازم نبود که تو وقتی من اومدم جداتون کنم به هم حمله کنی.
من شرمندم.
تو همونی هستی که راجب اون هلندیه که خودشو کش پرسجو میکرد؟
آره اون دوست پدرم بود.
اوه.
میدونیم پدرم رئیس پستخونه است.
از یه رئیس پستخونه قابل احترام داشتن چنین دوستی بعیده.
نه واقعا، ونسان بیشتر از کل شهر نامه مینوشت، برای همین رابطهشون یه جورایی کاری بود.
خب پس تو اینجا چی کار داری؟
من یه قرار ملاقات با دکتر گشه دارم تا درباره ونسان صحبت کنم.
از همون اول حواسم بهش بود. نگران نباش، حالت خوب میشه. یه نگاه به اطراف میندازم. وقتی دوشنبه صبح شنیدم که به خودش شلیک کرده اصلا تعجب نکردم.
پس اینجایی؟ آقای ونسون چطوره؟ بهتر شده؟
اما اون چیزی که میخواستم بدونم و به هم گفت نیست.
میدونه.
این که سعی کرده خودشو بکشه و این که کس دیگه ای نباید بابت این موضوع سرزنش بشه. انگار که قرار بود من کسی رو بابت جرم اون سرزنش کنم. فکر میکنم بهتر راحت بذاریمش.
بله.
حتی بعد از مرگشم واسم دردسر درست کرد. دکتر مزری اصرار میکرد که گزارش اونو تو پروندم بیارم، با اینکه میدونست گزارش دکتر گشه رو داشتم.
دکتر مزری کیه؟ دکتر مزری؟
بله. هرگز تو شرایط عادی گزارشی نمیفرستم. بالاخره اون پرونده گشه بود، اما بعد خوندم که بیمار 2 روز بعد از حادثه تو اتاق خودش مرده و گفتم باید بفرستم جهت ثبت. من از بیمار پرسیدم چطور اتفاق افتاد. گفت به خودش شلیک کرده، اما من میدونستم که نکرده. از روی زخمش میشد فهمید. تو خودکشی افراد به سرشون شلیک میکنن، به شقیقه یا تو دهن یا دست کم به قلب خودشون، ولی نه به شیکم. برای همین مشکوک شدم. زخم گلوله. پاشو وایسا بذار بهت نشون بدم. یه پا جلو، یکی عقب، یکم عقبتر. حالا برو پایین. به من گوش کن. حالا این زاویه خیلی پایینه.
برای چی؟
یعنی باید با انگشت پاش ماشه رو فشار میداد که شلیک کنه. پا تو دراز کن، درازش کن. میبینی؟ آره، ضمناً وقتی گلوله از فاصله نزدیک به بدن شلیک میکنی، از بدن عبور میکنه. نه همیشه، ولی بسیار محتمله. پس حالا که گلوله رد نشده، یعنی اسلحه باید دورتر باشه. مثلا اینجا بینج فهمیدی؟
فهمیدم. بذاری
به احتمال زیاد به شلیک شده.
شنیدم به زن بهادر پروانس شدی، باید ازت بترسم؟
فکر میکردم دنبال شایعات نیستی.
نیستم، برای همینه که خدمتکار داریم، اون دنبال میکنه.
پس اینم شنیدی که ژاندارم مهربونتون دیشب بهم جا داد.
خب پس حالا اومدی اینجا که به آیندت فکر کنی؟
در واقع نه، داشتم فکر میکردم چرا دروغ گفتی اگه چیزی برای پنهان کردن نداری.
چی باعث میشه فکر کنی من وظیفه دارم حقیقت رو بهت بگم؟ میخوام بدونم زندگیم چه ربطی به تو داره.
من راجب زندگی تو نپرسیدم، راجب مرگ ونسام پرسیدم.
فکر میکردی مرگ اون و زندگی من به هم مربوطن؟
آره، اما الان دیگه اینطور فکر نمی کنم.
حقیقت اینه که من مهم نیستم. اون یه نوجوان عاشق پیشه نبود.
میدونم.
میدونستی اون یه نابغه بود؟
نه، باید بگم نمیدونستم.
خب من میدونستم.
هنوز تموم نشد.
باشه، بعدا میبینمش.
متشکرم.
تموم شده؟
هنوز داره کار میکنه. پدرم هم میدونست که اون یه نابغه است. تمام عمرش تلاش کرده بود یه هنرمند باشه و حالا این آدم زمخت و بی دست و پا پیدا شده که بدون هیچ آموزش درست و حسابی، فقط با چند سال سابقه نقاشی و ظرف چند ساعت آثاری رو خلق میکنه که پدرم حتی اگه دو برابرم عمر میکرد نمیتونست خوابشو ببینه. پدرم ساعتها تلاش میکرد که اونا رو کپی کنه. پدرم گفت من دارم حواس ونسانو از کار مهمش پرت میکنم. پرسید آیا حاضرم مسئولیت جلوگیری از خلق شاهکارای اونو به عهده بگیرم. البته که نمیخواستم. برای همین هر وقت سر میزد وانمود میکردم خونه نیستم یا مریضم. یکم بعد از این اتفاق اونا با هم دعوا کردن، یه دعوای وحشتناک. در مورد من نبود.
داره اونا به کشتن میده. این بهای حقیقت.
ولی شاید بی اعتنایی من نمک رو زخمشون پاشید. دفعه بعد که پدرم دیدش یه گلوله تو شکمش بود. حالا راضی شدی؟ میتونی منو سرزنش کنی؟ یا پدرمو؟
سرزنش نمی کنم. تو هیچ تقصیری نداری. چند تا بچه به شلیک کردن. پسری به نام رنه سکرتن. نه جدی میگم.
متوجهم. رنه قطعا یه احمقه ولی قاتل نیست.
یه احمق که بیشتر پاتیل بود. اسلحه‌ای داشت که تمام تابستون همراهش بود و به سمت مردم میگرفت. برای ونسان قلدری میکرد. روز مرگش با ونسان دیده شده و وسایلش هم ناپدید شده. اون که خودش نمیتونسته وسایلش رو ناپدید کنه. پس باید کار کسی دیگه ای باشه. باید باشه.
خب پس ونسان از سر تنهایی دست به دامن چند تا جوون مست شده و تیر خورده. یا از فرط تنهایی و ناامیدی خودشو کشته. نتیجهش یکیه. در هر صورت الان میتونست تو خونه ما مشغول نقاشی باشه اگه من رفتار دیگه ای داشتم، یا اگه اونو پدرم دعوا نکرده بودن.
یعنی برات مهم نیست که یه قاتل داره اون بیرون بدون مجازات میگرده؟
تو که میخوای این همه راجع به مرگش بدونی، از زندگیش چی میدونی؟
میدونم که سخت تلاش کرد ثابت کنه که به درد یه کاری میخوره.
بله، تلاش کرد. برای همین سر مزارش گل میذارم. تنها کاری که میتونم براش بکنم همینه. اگه الان بود از زیبایی شکوفه ها و حتی تیغ ساقه های علف لذت می برد، هیچ گوشه ای از حیات براش کوچیک و بیارزش نبود. قدر طبیعت رو می دونست.
گذاشتن از زندان در بیای؟
خب میبینی که اینجا؟
انگار داری سعی میکنی از دوستت ونسانم بدتر بشی.
دارم سعیمو میکنم.
آه، تو باید همون جوونی باشی که منتظر دیدن من بود.
آرمان رولان،
پسر جوزف رولان بزرگ، قول اهل جنوب با روح داستایوفسکی.
چی؟
ونسان پدرتو اینطور خطاب میکرد. همه چیزو راجبش بهم گفته.
واقعا؟
البته. و مادرت که لالاییش میتونه حتی به روح ماهیگیرای ایسلندی هم آرامش بده. بیا آرماند از خاندان رولان بشین. خوش اومدی. لوئیس، نوشیدنی. چی میخوری؟ شراب؟
نه متشکرم، دیشب چوب ختمو پر کردم.
آه، پس چای. دستور العملشو دارم. لوئیس، میدونی کدومو میگم که؟ خب مرد جوان، شنیدم تو این دو روز اخیر اسمی واسه خودت در کردی.
آف، باور کنین چنین قصدی نداشتم. فقط میخواستم یه نامه رو تحویل بدم.
از یه مرده به یه مرده دیگه. که اینطور؟
بله، البته ابتدای سفرم نمیدونستم. تو پاریس شنیدم شما آدرس بیوی تو رو داری. حد به اون خانواده است که نامه رو داشته باشن. البته این نظر پدرم.
پدرت آدمه با مسئولیتی به نظر میرسه. باش موافقم. من باید مراقب سلامت هنرمندای بزرگ باشم. باری بردوش. اونا روح ناآرامی دارن. اینا میفهمم. چون خودم هم یه هنرمندم. به خاطر همینه که بهم اعتماد دارن.
ونسانم به شما اعتماد داشت؟
بله داشت. این الان اهمیتی داره؟
امیدوار بودم شما بهم بگین.
دقیقا چیو بگم؟
ونسان 6 هفته قبل از مرگش به پدرم نامه نوشت و گفت که کاملا احساس آرامش و سلامتی میکنه و متعادل. من با این امید اومدم اینجا که شاید شما بتونین توضیح بدین چطور از حالت آرامش کامل به خودکشی رسیده. ولی فکر میکنم جوابشو میدونم.
آها، پس میدونی. با افسردگی آشنایی داری؟ ها؟
فکر نکنم.
کسانی که از افسردگی رنج میبرن میتونن ظرف 6 ساعت از یک شادی حیرت انگیز در چاله ناامیدی سقوط کنن. حالا فکرشو بکن که ظرف 6 هفته چه تغییراتی ممکن اتفاق بیفته.
به نظر من علتش این نیست. دکتر راو گفت اینجا خوشحال بوده.
آها، پس دکتر صلاحیت تشخیص همچون مسئله یا داره؟
نه اون هر روز میدیدش، میگفت آروم بود و عادی به نظر میرسید.
شاید اینطور به نظر میومد، شاید واقعا هم اولش آروم بود.
خودشه، ونسان اینجا.
ترک آسایشگاه بهش امید تازه‌ای داده بود. چیز زیادی نمیخواست، فقط کار روزانش و داشتن یه رابطه دوستانه کوچیک. خیلی در موردتون شنیدم. همه چی درست میشه.
تونست یه دوستی کوچیکو شکل بده؟
من دوستش بودم.
دوستش تنگی میگفت ستارهش بالاخره داشت طلوع میکرد.
درسته، با هر تابلوی جدیدش یه ستاره درخشان متولد میشد. اما همه اون ستاره ها با تنهایی پوچ و غیر قابل فهمی احاطه شده بودن.
شما گفتین اون دوستی شما و عشق برادرشو داشت، پس ظاهرا همه چی رو به راه بوده.
اون در درونش به شدت از آینده وحشت داشت.
به امید روزهای خوش.
از آینده خودش با آینده تئو.
وقتش بود تو رو ببینم پسر کوچولو.
گمونم داماد روش اثر نداره. حالا میخوای چیکار کنی؟ متوجه منظورت هستم، ولی نباید خودت.
اون میدونست که تئو پول زیادی براش خرج کرده.
بیا تا بهت بگم.
دونستن این موضوع ضربه سنگینی به انسان.
حس میخوام.
تو میتونست با اون پولی که سالها صرف ونسان کرد صاحب خونه ای مثل این بشه، اما در عوض برای همسر و بچه کوچولوش چی داشت؟ اتاقهایی پر از نقاشی هایی که کسی حاضر نبود پولی واسه شون بده. بزرگترین ترس ونسان این بود که باریو که رودوش برادرش گذاشته بود اونو نابود کنه.
خب ونسان یکم نگران پول بود، ولی اونا که از گرسنگی نمی مردن، درسته؟ گوش کنین، من فکر نمی کنم اون خودکشی کرده، فکر می کنم به شلیک کردن.
با مزری حرف زدی نه؟ داستانشو در مورد اینکه زاویه گلوله اشتباه بود شنیدی؟ اینکه کسی به شکم خودش شلیک نمی کنه.
خب آره.
خب چی می تونه مانع ارتکاب یه کار نامحتمل توسط ونسان بشه؟ ها؟ منظورم اینه که بریدن گوش و دادنش به یه روسبی به عنوان هدیه کار محتملی به نظر نمیرسه.
ولی یکی از به نام رنه که اسلحه داشت برای ونسان قلدری میکرد و اون روز همراش دیده شده.
من اون روز کنار تختش بودم و اون گفت که خودش به خودش شلیک کرده و به هم گفت که کسی رو به خاطرش سرزنش
نکنیم. کسی رو سرزنش نکنیم. فکر نمیکنین داشته جرم یکی دیگر رو لاپوشونی میکرده؟
اون میخواست بمیره، از این مطمئن.
وقتی میگه کسی رو سرزنش نکنین یعنی یکی از که نباید سرزنش بشه.
اینا گفت چون یه نفر بود. من فکر میکنم اون جون خودشو گرفت تا تئو رو نجات بده، اونم به خاطر حرفی که من بهش زدم. میدونی یه دعوایی بینمون شد و من حرفی به ونسان زدم که به عنوان دکترش هرگز نباید میگفت، اما اون منو خیلی عصبانی کرد. اون بهم گفت یه هنرمند متقلب و یه جورایی راست میگفت. به شدت میخواستم هنرمند باشم، ولی پدرم مجبورم کرد که پزشکی بخونم و من نتونستم جلوش بایستم. ونسان گفت که زندگی من یه دروغه، در حالی که اون برای حقیقت زندگی مبارزه کرد. منم از فرط عصبانیتم بهش گفتم باشه ونسان، حقیقت ارزشمند تو بهت میگم. میدونستم که تو سفلیس پیشرفته داره، هر نوع استرسی چه عاطفی چه اقتصادی چه جسمانی میتونست از پا درش بیاره. من به ونسان گفتم فکر میکنی نگرانی برادرت نسبت به تو داره چه بلایی سرش میاره؟
داره اونا به کشتن میده. این بهای حقیقت توه، بهای مسیر تو به عنوان یه هنرمند، میارزه؟
با این حرف دعوامون به پایان رسید.
ونسان، ونسان، ونسان برگرد. ونسان،
دو هفته بعد کنار تختش بودم و اون داشت میمرد. تنها چیزی که میگفت این بود: شاید اینطوری برای همه بهتره. بیا. نامه در برابر نامه. بیوی تو داره همه نامه‌هاشو جمع میکنه، میخواد منتشرشون کنه. اون نامه رو به دستش میرسونه. وقتی داشته نامه های ونسون به تو رو میخونده به این نامه بر میخوره. انقدر تحت تأثیر قرار گرفته که ازش کپی میگیره و برای من میفرسته.
برای چه میدیدنش به من؟
مال وقتی که داشته سفرشو برای هنرمند شدن شروع میکرده. بگیرش برای سفر خودت.
ممنونم دکتر گشه.
آرمان رولان، موفق باشه.
خواهش میکنم.
به چشمان اکثریت من کیستم؟ هیچ کس. یک شی، یک شخص نامطلوب، شخصی که جایگاهی در جامعه ندارد و نخواهد داشت. به طور خلاصه پسترین پست ها. حتی اگر تمام اینها مطلقاً حقیقت داشته باشند، یک روز با آثارم نشان خواهم داد که این هیچ کس، این شی، چه چیزی در قلبش دارد.
تو کافه دنبالت گشتم. بالاخره تونستی شغلی پیدا کنی؟
هیچی. صدفه میله میگه باید برم خدمت.
برای چی؟
خب مثل خروس جنگیم مگه نه؟
رولن ها همیشه همینطور بودن. لمش اینه که بدونی برای چی میجنگی. نگاشون کن، اون بالا یه دنیای دیگه است، چیزی که بهش خیره میشیم ولی نمیتونیم کاملا بفهمیمش. منو یاد اون میندازه. به نظرم نادرست میاد. اون همه شور زندگی به خاطر یه اشتباه احمقانه خاموش شد. هنوز نمیدونم چرا گناه اون بچه رو لاپوشونی کرد.
چیزی که من نمیدونم اینه که آیا مردم قدر اونو میدونن. دنبال من میگشتین؟
آره. این امروز صبح از هلند رسید. از طرف جو بیوه ی تو. بالاخره گشه نامه رو فرستاد.
نجب؟
اون به شدت تحت تاثیر کاری که تو کردی قرار گرفت. به نظر اون تو حق داری بدونی تو اون نامه چی نوشته. برای همین یک کپیشو واسمون فرستاد. اینجا نوشته که یه چیزی نوشته راجب
برش به من.
در زندگی یک نقاش مرگ شاید دشوارترین چیز نباشد. از جانب خودم باید بگویم که هیچ چیز در مورد آن نمی‌دانم.
اما منظری ستارگان همیشه مرا به رویا وامی‌دارد. به خودم میگویم چرا آن نقاط نورانی در آسمان باید از دسترس ما خارج باشد. شاید بتوانیم با مرگ به ستاره‌ای سفر کنیم و آرام مردن در کهنسالی پیاده رفتن به آنجاست. در این لحظه میخواهم به تخت خواب بروم چون دیر وقت است. با آرزوی موفقیت، شب خوش. دستت را به گرمی میفشارم. دوستدار تو رمزم.
در 8 سال بین آغاز نقاشی و مرگش، ونسان بیش از 800 نقاشی کشید که تنها یکی از آنها در زمان حیاتش فروخته شد. او پس از مرگش به عنوان پدر هنر مدرن شناخته شد.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت کینگ مووی مراجعه نمایید. آدرس ثابت ما kingmovie.biz.
آرماند رولن به تونس نقل مکان کرد، جایی که تمام عمر در نیروی پلیس خدمت کرد.
مهربانی عطوفت رولان نسبت به من همانند عطوفت سربازی پیر نسبت به سربازی جوان بود.
آدلاین راوو با یک مهمانخانه‌دار محلی ازدواج کرد. او بعدها به عنوان شاهد عینی آخرین هفته‌های زندگی ونسان شناخته شد. مارگریت گشه هرگز ازدواج نکرد و تا پایان زندگی در خانه پدرش ماند. تابلوی ونسان از او در حال نواختن پیانو به مدت 44 سال بر دیوار اتاق خوابش آویخته بود. زمانی که کلکسیون دکتر گشه به ملت فرانسه اعطا شد، متخصصان فن مجبور شدند کارهای اصل ونسان را از کپی برداری‌های گشه جداسازی کنند. دکتر گشه زمانی به شهرت رسید که پورتری او در سال 1990 رکورد شکست و به قیمت 82 میلیون و 500 هزار دلار فروش رفت.
من در این خرمنها تصویر مرگ را می‌بینم، اما در این مرگ اثری از اندوه نیست، چرا که در روز روشن رخ می‌نماید با خورشیدی که انوار زرینش بر همه چیز می‌تابد.
در هنگام مرگ، بانکدار ثروتمند رنه اعتراف کرد که در جوانی ونسان را با بیرحمی شکنجه می‌داد. رنه همچنین عنوان کرد که ونسان سلاح او را دزدید تا خود را بکشد.
می‌خواهم با هنرم مردم را تحت تأثیر قرار دهم. می‌خواهم آنها بگویند او عمیقاً احساس می‌کند. با ظرافت و مهربانی احساس می‌کند. I think I know.